اصلا فکر نمی کردم به این زودی بخوایی منو ببینی.
راستش خودمم فکر نمی کردم با یه شاهکار طرف هستم. همون شبی که رمانو بهم دادی یه چند صفحهشو خوندم، بعدش دیگه نتونستم ولش کنم.
پس شما هم خوشتون اومد؟
کتاب عجیبیه، میدونی که اصلا شبیه نوشته های خودت نیست. راستش هنوز نمیدونم که چاپش میکنم یا نه، اما اگه چاپش کنیم ریسک بزرگی کردیم.
به نظر من همینم باعث عجیبتر شدن موضوع میشه.
مشکل عمده اینه که نمیتونیم فنشا رو پیدا کنیم. من از خدا میخوام که با اون کار کنم. فکر میکنم مطالبی تو کتاب هست که باید تغییر کنه و یه فصلای به خصوصی رو هم باید حذف کرد. اینطوری تاثیر کتاب بیشتر میشه.
این که افتخار شما ویراستار است. چون خیلی سخته که شما دست نوشته ای رو ببینین و نخواین روش قلم بکشین. اما موضوع اینه که من فکر میکنم اگه اون قسمتی رو که باهاش موافق نیستین خط بزنین، بالاخره به لزومش هم پی میبرین. خودم این مسئله رو امتحان کردم.
این چیزا بعدا معلوم میشه. اما تردیدی نیست که فنشا نویسنده خوبیه. دو هفته است که این کتابو خوندم، هنوز تأثیرش رو من مونده. از فکرش خارج نمیشم. تو مواقع عجیب و غریب به فکرش میافتم، مخصوصا شبا قبل از خواب یا هر وقت که به طور ارادی فکر نمی کنم نوشته فنشا میاد تو ذهنم. میدونی استر، آدم این روزا اونقدر کتاب میخونه که همه رو با هم قاطی میکنه. اما کتاب فنشا با همه فرق داره. قدرت عجیبی داره و عجیب تر از همه این که نمیشه فهمید این قدرت از کجا میاد.
گاهی اوقات حسن نمیشه بهش فکر نکرد.
دقیقاً. من که فکر میکنم داریم به نتایج خوبی میرسیم. تو از چاپ نوشته‌های فنشا سودی نمیبری.
چرا؟ 25% فروش هر کتاب به من میرسه. خب. بقیه‌اش هم به همسرش و بچه‌اش.
چقدر دیگه از نوشته‌هاشو داری؟
خیلی زیاد.
و همه‌شون هم به همین خوبی‌ان؟
من ضعیف‌ترینشون رو انتخاب کردم. در واقع رمان ناکجا آباد از بقیه نوشته‌هاش خیلی ضعیف‌تره.
بس با این حساب فکر کنم روی گنج نشستی.
شاید، چون 25% که از چاپ هر کتاب میگیرم اونقدر هست که بتونم باش زندگیمو بچرخونم و از نوشتن مقاله‌های 100 تا 100 دست بکشم.
خب شاید بهتر باشه تو هم کار رمانتو شروع کنی.
قبل از اون باید به نمایشنامه‌های فنشا سر و سامون بدم. با چند تا کارگردان صحبت کردم، فکر کنم برای اجرای نمایشش به توافق برسیم.
به جز رمان و نمایشنامه تو اون نوشته ها دیگه چی پیدا میشه؟
تا اونجایی که من منظمش کردم چند تا دفتر شعر، یه مجموعه قصه های کوتاه و چندین دفتر خاطرات روزانه و یادداشت های پراکنده.
کار کردن رو نوشته های فنشا احتمالا خیلی لذت بخشه، مگه نه؟
راستش نه. احساس میکنم یه مهندسم که مدام داره دکمه ها رو فشار میده و اهرم ها رو جا به جا میکنه. مثل دانشمند که یه ماشین عجیب و غریب اختراع کرده و حالا داره لذت میبره.
حس عجیبیه.
ظاهرم همه چیز در ارتباط با فنشا عجیبه. روز بخیر آقای گری.
روز بخیر پول. مراقب خودت باش.
حتما.
قسمت دیگری از نمایش اتاق دربسته رو شنیدید. اینجا در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای آشفته. امشب کمی در مورد ژانر رمان برای ما صحبت بکنید.
بله، این سگانه توی ژانر معمایی قرار میگیره، اما با این تفاوت عمده که جنس برخورد، جنس مواجهه و نوع نگاه آقای بولاستر به ژانر معمایی یا ژانر پلیسی یا ژانر کاراگاهی کاملا متفاوت هست. او یک برخورد تازه تر داره. عنوان کلی این مبحث این خواهد بود که او داستانهای معمایی رو وارونه ارائه میکنه و با یک نگاه تازه به یک هنر تازه تر به لحاظ روایت میرسه، یعنی یک خلق اتفاق میفته، یک خلاقیت اتفاق میفته. این که تو بتونی با تکنیک ها بازی بکنی و تکنیک ها رو دگرگون بکنی، این ریشه در نبوغ داره، ریشه در خلاقیت داره و کمتر نویسنده ای از پس این برمیاد. اون نویسنده هایی که ساختارهای جدید یا ژانرهای جدید یا تکنیک های جدید رو ارائه میکنن، اینها از خلاقیت والاتری برخوردار هستن و ادبیات رو اصطلاحاً نوتر میکنن. توی این سگانه و به ویژه در همین اتاق دربسته ما میبینیم که خب دلیل داره او به سمت پلیسی شدن یا به سمت کاراگاهی شدن میره.
بله.
میخواد از اون ساختار مهیج و جذاب ژانر پلیسی بهره مند بشه برای اینکه خوانندش رو بتونه توی یک تعلیقی قرار بده، اما با این تفاوت که حالا میخواد این معمایی که داره انجام میده یا این معمایی که میخواد برای ما باز بکنه، اون معمای کلاسیک نباشه یا روال اون معمای کلاسیک رو نداشته باشه. میاد بر مبنای گمانه های مبتنی بر استدلال های منطقی یک فضای تازه تری رو، یک برخورد تازه تری رو ایجاد میکنه و از اون معمای کاراگاهی معمولی دست برمیداره و در واقع به یک ضد معما میرسه. این مواجهه یک مواجهه تازه تری هست که نیازمند تطبیق گام به گام رویدادها هست و در این حال این رویدادها هم یک جورایی با هم نامرتبط هستند. ما توی جلسات قبل اشاره کردیم به این که از بکت متأثر هست. خب بکت یک نویسنده‌ای هست که او هم به گونه‌ای نبوغ خودش رو هم در رمان نویسی و هم در نمایش نام نویسی ارائه کرده و او محتوای عمدش یک نوع پوچگرایی محسوب میشه، یک نوع ابزورد محسوب میشه.
بله.
و حالا آقای پولاستر هم کاملا مطیع آقای بکت نیست، ولی به گونه از او متأثر هست و حالا هم تفکرات روانشناختی رو به کار میگیره و هم رگه های از پوچگرایی و بدبینی رو به کار میگیره، اما برخلاف بکت افراطگرا نیست و به قول معروف خوانندش رو طوری با اثر همراه میکنه که دچار آشفتگی و دلزدگی نشه و در این حال یه جاهایی هم سعی میکنه که این سردرگمی رو ایجاد کنه، اما راه خروج از سردرگمی رو هم توی رمانش تعبیه میکنه. یعنی یک جاهایی هست برای اینکه تو به یک درک بهتری از این اتفاقات و آدم ها نزدیک بشی.
بله، بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم و بعد از اون در خدمت خانم دکتر آذری خواهیم. خب خانم دکتر آذری، شما هم خوش آمدید به برنامه نقد و نمایش. ظاهراً شما همچنان بر این اراده هستید که در مورد آرکیتایپ ها و اسطوره ها صحبت بفرمایید. میشنویم صحبت.
بسیار کار پر آرکیتایپیه و اگر اینا رو باز نکنیم مثلا قصه باز نمیشه. ما مجبوریم.
بسیار عالی، با گوش جان میشنویم.
ببینین اینجا چند تا اتفاق میفته. یکی بحث نامه است، نامه ای که میاد و انگار این قصه رو وارد آستانه دیگری از داستان میکنه. حالا اگر به روایتی بخوایم یه خورده مثلا تئاتری تر حرف بزنیم، یه گره جدیدی، یه گره هفت‌گنی جدیدی در واقع وارد قصه میشه. گره افکنی دوم پستچی روشن فکریه که فکر آستر رو به خودش مشغول میکنه که چطوریه که پس پستچی ها هم روشن فکر میشن. انگار یه پستچی تو مسیر حرکتش و از کنار مردم و مراوده‌ای که با مردم داره میآموزه و روشن فکر هم میشود. نامه‌ای که به دستش میرسه از فردی به اسم صوفی فنشاو که همسر دوست قدیمیشه. اینجا آلن به یه چیزی پی میبره که فنشا رو فراموش کرده. فنشا دوستیه که متعلق به روزهای کودکی و نوجوانیشه. توی قسمت قبل میگه 3 سالیه که ندیدمش و حالا فنشا رو از دست داده، اصلا حتی خاطراتش رو هم از دست داده. بله. دچار نسیان شده.
درست.
نسیانی که برش اتفاق افتاده معنیش این نیستش که آلن فقط فنشا رو فراموش کرده. آلن انگار کودکی و نوجوانی خودش رو فراموش کرده، انگار همه اونها رو پشت سر گذاشته. چون اونها رو پشت سر گذاشته فنشا فراموشش شده. اما حالا با یه نامه از صوفی دوباره همه اونها باید براش زنده بشه. خب میبینیم که در واقع آستر وقتی که نامه صوفی به دستش میرسه متوجه میشه که تمام گذشته خودش با آلن رو پشت سر گذاشته و در واقع آستر بوده که آلن رو فراموش کرده و حالا مجبور دوباره یه رجعتی بکنه به گذشته خودش، اون رو شخم بزنه و انگار که این قضیه براش اصلا لذت. میبینیم که بعدن توی داستان متوجه میشیم که میگه که کار کردن روی نوشته های آلن براش اصلا لذت بخش نیست، چون در واقع شخم زدن گذشته خودش براش لذت بخش نیست و متوجه میشه که دوچار نسیان شده. چرا دوچار نسیان شده؟ چون که تصمیم گرفته دوچار نسیان بشه. این خاصیت آدمیه که وقتی از یه چیزی میخواد عبور کنه چه رنجها چه خوشیهاش رو به فراموشی میسپره و از درون این نسیان یه آدم جدیدی متولد میشه که هیچ شباهتی ممکنه به آدم قبلی نداشته باشه. خب این ملاقات میکنه و متوجه میشه که رفیق قدیمیش یه بچه نوزاد 3 ماهه‌ای تو بغل همسرشه که هیچ وقت اون رو ندیده. در واقع این یک نوزاد 6 ماهه رو میبینه که بهش میگن که 3 ماه بعد از گم شدن آلن به دنیا اومده و آلن هیچ وقت این رو ندیده. خب ببینین اینجا باز ما یه عدد 3 داریم، کارکرد عدد 3 رو داریم، یه مفهوم تثلیث داریم و پدری که عملاً برای این بچه وجود نداره. طهواره شما از مریم مقدس رو توش میبینین که مسیح هم براش در واقع پدری به شکل واقعی مفروض نبوده و حالا طبق باورهای اسلامی ما مریم مقدس به تنهایی باردار شده و به خواست خدا بوده و حالا با تفکری که اینجا وجود داره و با توجه به اصل پدر که الان وجود نداره،
بله،
پسر که وجود داره و یک شخصیت پاک باید این کنار قرار بگیره به اسم روح پاک که دقیقا من فکر میکنم که خود همسر آلن عنوان یک موجود مقدس و یک روح پاک توی این قصه تجلی پیدا میکنه. حتی خیلی وقتها میشه با کهن‌الگوی هستیا مقایسش کرد، بانوی با ایمان، توکل و در پی معنا. اینکه چطوری معناش و چطوری مفهوم توکل رو توی هستیا و توی قصه میبینیم قسمت در واقع بعدی قصه است که روش بیشتر میشه بحث کرد. اما ما اینجا میبینیم که آستر داره با صوفی همکاری میکنه برای اینکه کتابهای دوست قدیمیش رو به چاپ برسونه و تا حدی هم خب تو این تا اینجای قصه در واقع موفق میشه. اما هرچی که بیشتر روی این قضیه کار میکنه و بیشتر روی کتابهای فنشا کار میکنه بیشتر شبیه فنشا میشه. اینکه در نهایت چه اتفاقی براش میفته فکر میکنم توی قسمت بعد بهتر میشه در موردش حرف زد.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. فردا شب باز هم در خدمت شما خواهیم. 30075 شماره پیامکی است که شما میتونید از طریق اون نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. تا شبی دیگر که باز هم رأس ساعت 22:30 در کنار شما خواهیم بود، برای شما آرزوی سلامتی و کامیابی داریم. شبتون بخیر.
شب بخیر همراهان محترم رادیو نمایش، در کنارتون هستیم در ساعت 23:15 با تقدیم تکرار نمایش قاب زندگی به مدت حدود 9 دقیقه تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی راهی تلخه راهی شیره، نظر که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محال که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدون
کارگردان ساجد قدوسیان.
در قسمت قبل شنیدیم سعید و دایی حسام درباره رفتن خزائی و پس گرفتن شراکتش از آژانس با هم حرف زدند و دایی حسام که شرایط فعلی رو برای این کار مناسب نمیدونه، تصمیم گرفت با خزائی در این باره حرف بزنه و طی تماسی که با او گره قرار شد در این باره با هم دیداری داشته باشند. در این قسمت میشنویم. قسمت 28، با حضور سینا نیکوکار، نسرین زاره و مهدی طهماسبی.
خانم مددی، سلام.
سلام آقای خزائی.
آقای مجد اومده؟
بله هستم.
ببینم این پسر سعید که نیومده.
نه امروز شیفتش نبود.
چرا اینقدر خلوته؟ بقیه کجا؟
خب شیفتی شدیم دیگه، یک سوم کارمندا میان سر کار.
ای بابا، حالا مگه همه رعایت میکنن؟ همین مشاغلی که قرار بود ساعت 6 از تعطیل بشن همه کرکرهاشون نصف و نیمه بالاست.
چی بگم والا؟ به هر حال این قانون برای سلامتی خودمونه.
اینطوری فروشمون کم میشه.
فروش که کم و بیش هست، ولی خب صفحه شرکت خیلی پربازدید شده، مخصوصا تو بخش صنایع دستی و اقلام فرهنگی شهرها و روستاها.
اونم باشه ها، یکی دو روز بعدش چی؟
حالا شما آقای خزایی میخواید دوباره برگردید؟ قضیه استعفاتون چی شد؟
فعلا که مجد التماسم کرده برگردم.
آها.
حالا اومدم باش حرف بزنم ببینم بالاخره چی کار میخواد بکنم.
باشه باشه، اگه اجازه بدید به کارم برسم.
بفرمایید. سلام آقای مجد.
سلام علیکم،
الو سلام دایی جان.
سلام سعید جان، چطوری دایی؟
هیچی، تو قرنطینه اجباری و مشغول دورکاری.
میدونی چیه سعید جان، تو دفتر نیستی انگار هیچ کس اینجا نیست.
بابا شما چون که دایمینی نمیگین.
نه همه هم کارا میگن، همه به حضورت عادت کردن دایی، کلی هم تماس داشتی که خانم مددی موکولش کرده برای فردا.
اه چقدر خوب، چه خبر دیگه؟
الان با خزایی جلسه داشتم.
اه چی شد؟
تمام حرفش اینه که ما هم مثل بقیه شرکت ها بکشیم رو قیمتم. منم نمیتونم این کارو بکنم دایی، حتی اصرار داره چند وقت دیگه دوباره سفر گردشگری رو از سر بگیری.
خب این که نمیشه، غیر قانونی، اصلا ممکن نیست با این وضعیت دایی جان. همین چند وقت پیش گفتم مجوز چند تا از این شرکت‌ها که غیر قانونی تور برگزار کردن باطل کردن.
خودش هم میدونه، میگه باید از حالا رو تبلیغات کار کنیم تا برای بهار امسال آماده
بشیم. این منطقیه، ولی خب نمیشه آینده رو پیش بینی کرد. معلوم نیست دقیقاً کی از این شرایط ما خارج بشیم.
منم همینا رو بهش گفتم. البته فعلا از خر شیطون پایین اومده، راستش یه جورایی از این کارهای تبلیغاتی تو هم استقبال کرد، ولی خب به رو خودش نیاورد.
باز جای شکرش باقیه.
حالا ممکنه یه مدتی باهات کنار نیاد. از کار دیرات بگیره، چه میدونم بهونه بیاره. تو به روت نیار، کار خودتو بکن.
چشم دایی، چشم، حواسم هست.
خب مامان اینا چطورن؟ ما که خیلی دلمون براشون تنگ شده.
خوبن، جوهای احوالتون هستن. ایشالله هر چه زودتر از این شرط خارج بشین دوباره دور هم جمع بشین.
انشالله. سلام برسون دایی، برو به کارت برس.
محبت دیده جو. خدا نگهدار. مامان 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 مامان
ها چی شده؟
دایی سلام رسون بهت. دایی توی حالت
سعید سعید خدا بگم چی کارت نکنه. سلامت باشه.
راستی شما چی کار کردیم؟ ابزار کار با سفال و سرامیکتی پیدا کردی؟
قلبم هنوز داره میزنه به قرآن.
خوبه که میزنه قلبت.
نه هنوز وقت نکردم.
حیفه مامان به خدا، شما هنر به این با ارزشی دارین، ازش بهره نمیگیری مادر جان.
آره خب راست میگی، اینو راست میگی. حتما امروز دنبالشون میگردم ببینم چی کار میتونم بکنم.
عالیه مامان جان، عالیه. مامان 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 نهار چی داریم؟
سعید من میدونم با تو چی کار کنم، از خدا خبری نیست.
آب زندگی، تهیه کننده ساجد قدوسیان.
23 و 25 دقیقه است. شبانگاه پاییز، رادیو نمایش. شواهد نشون داده که مبتلایان به بیماری‌های مزمن مثل دیابت در معرض بیشتر ابتلا به کرونا و عوارض ناشی از اون هستند. در کشور ما میزان فوتی‌های ناشی از اون درصد بالایی رو از آن خودش کرده. بنابراین لزوم رعایت توصیه‌های بهداشت عمومی مثل شستشوی دست‌ها، حفظ فاصله فیزیکی 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در اماکن پر ازدحام برای این بیماران بیشتر از بقیه حائز اهمیت. لطفاً خیلی مراقب سلامتتون باشید. ان شاء الله با خدمات و فداکاری‌های فراوان کادر درمان که ما هاست ادامه داره و قدردانی ما و همکاری ما و رعایت ما هرچه زودتر از این روزهای کرونایی عبور خواهیم کرد. لطفاً همچنان در کنار ما باشید.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه‌های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه‌ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی، بازی و سگوی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه‌ها، برای بیشتر در کنار بچه‌ها بودن. با همون همراه باشید. سلام به مامانا، سلام به باباها و سلام به همه کسایی که صدای من رو از رادیو نمایش میشنوند. امیدوارم که بتونید از هر روز و لحظتون در راه کیفیت بهتر زندگی بچه ها استفاده کنین و از در کنار اونها بودن لذت ببرید. امروز هم میخوام یه ایده دیگر را با شما مطرح کنم. وقتی میخوایم کتاب خونی رو شروع کنیم، باید راجع به جلد کتاب با بچه ها حرف بزنیم. مثلا فرض کنین عکسای خرگوش بامزه روی جلد کتابه و اسم کتاب هست خرگوش باهوش یا هر چیز دیگه. بهتر از بچه ها بپرسیم که ببینم تو روی جلد کتاب چی میبینی؟ نظرت راجبش چیه؟ من روی جلد کتاب یه چیز دیگه هم میبینم، دقت کن، یه توپ گرده. به نظرت این خرگوش کوچولو میخواد با این توپ چی کار کنه؟ یا مثلا فکر میکنی که ماجرای این دوتا دوست چیه؟ یا مثلا فکر میکنی ارتباط بین این دوتا آدمی که روی جلد کتابن چیه؟ اجازه بدیم بچه ها فکر کنن، تخیل کنن و خودشون در فرایند کتابخونی سهیم و درگیر بشن. قرار شد که کتابو از قبل یه بار برای خودمون بخونیم. پس با این فرض ما میدونیم که موضوع کتاب چیه. سعی کنین یک بار خیلی خلاصه موضوع کتابو برای بچه‌ها مطرح کنین و اونو تا نقطه اوجش تعریف کنین. بعد به بچه‌تون بگین که ببینم تو دوست داری بدونی که برای خرس این داستان چه اتفاقی قرار بیفته؟ یا مثلا دوست داری بدونی که خرگوش کوچولو اون روز چه جوابی به دوستش داد؟ یا چجوری دوستشو کمک کرد تا از این مشکل نجات پیدا کنه؟ پس بیا پیش من بشین که باقی داستان رو بشنوی. این یکی از مهمترین ایده هایی که میتونیم در فرایند کتابخونی اجراش کنیم و کتابخونی رو برای بچه‌ها جذاب کنیم و اونها رو با کتاب‌ها درگیر کنیم و تعاملی رو بین بچه‌ها و کتاب‌ها ایجاد کنیم. پس یادتون باشه حتما زمان کافی بذارین و درباره جلد کتاب با بچه‌ها حرف بزنین و ازشون بخواین که نظر بدن، حدس بزنن که چه اتفاقایی میفته. اگه اون حیوان توی منطقه جغرافیایی خاصی زندگی میکنه، راجع به اون باش حرف بزنین. مثلا بپرسین که از این حیوان چه رنگایی دیدی، چه مدلایی دیدی، فکر میکنی کجاها زندگی میکنن، آیا اونا تو شهر ما هم زندگی میکنن یا خونهشون توی جنگله، نظر تو راجع به نگهداری این حیوان توی خونه چیه و خیلی از چیزایی که میتونه به اونها فهم و درک بهتری از محیط زیست، از حیوانات و از دنیای پیرامونشون بده و دقیقاً به واسطه کتابخونی میتونن به این درک برسن و شما به بهانه کتاب‌ها میتونین این گفتگوها رو باهاشون داشته باشین و از این طریق فرایند کتابخونی رو هم لذت بخش کنین.
اینجا و این صدا انتخاب شماست روی موج FM ردیف 107.5.